بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود و ارادت به محضر شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان اعتقادی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجای ایران عزیز اسلامی هستید، هر جای این عالم هستید و دل پر از مهر و محبتتون به عشق حضرت مولا امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میتپه. بله، ماه رمضان، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. ماه مبارک رمضان تمام شد، عید فطر، عید ماه رمضان آمد. خدا رو شکر میکنیم که خدا توفیق روزداری به همه ما عنایت کرد. انشالله همه تون جایزه های پر از نور و معنویت رو از خدای عزیز و بخشنده و متعال گرفته باشید و از اون فیوزاتی که در ماه مبارک رمضان، افطار، سحر، قرآن خوندن، نماز شب خوندن و فیوزاتی که در شبهای قدر بود، همه کشکولهای گداییتون پر شده باشه و بار معنویتتون رو بسته باشید و انشالله همه اینها ذخیره‌ای باشه برای روزهای آینده تا سال و رمضان بعدی و یک جوشنی باشه، یک سپری باشه در مقابل شیطان، در مقابل هوای نفس و آنچه که ما رو از مسیر حق و حقیقت دور میکنه. خب غالب کشورهای اسلامی امروز چهارشنبه که پشت سر گذاشتیم روز عید سعید فطر بود. اتفاقا یکی از بیننده های عزیز ما که از آمریکا هم بیننده ما هستن پیام داده بودن که اونجا هم در واقع امشب عید سعید فطر اعلام شده که روز اونجا در واقع میشه. در هر صورت به همه شما تبریک عرض میکنم، انشالله که دلهاتون خوب و خوش و سلامت باشه و غم و غصه ای تو دلتون نباشه. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمتتون هستیم و با افتخار پاسخگوی سوالات دینی، معرفتی، اعتقادی، اخلاقی، همه رقم خلاص سوال اگر دارید. بسم الله، من علی اسماعیلی با افتخار تمام قد در خدمت شما هستم. سوالات شما رو یک به یک دریافت بکنم. البته دوستان عزیزم در اتاق فرمانم زحمت میکشن، آقای حسینی و دوستان دیگر، که سوالات رو به من برسونن و من هم انشالله یک به یک محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی محمدی شاهرودی مطرح بکنم و انشالله ایشون جواب بدن. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول، عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بر شما و دوستان عزیز بیننده مبارک باشه، از شما هم قبول باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون، عرض قبولی طاعات و اعمالشون در ماه مبارک رمضان و آرزوی دریافت بهترین جوائز در این یوم الجوائز و عرض تبریک و تهنیت دارم این عید بزرگ رو خدمت همه دوستان عزیز. عیدی که عید فطره و عید در اسلام یک جایگاه خاصی داره. عید از عود به معنی برگشت و بازگشت. ما در واقع برمیگردیم اون فطرت الهی و اون فطرت پاک انسانی که کل مولودن یولد علی الفطره، پیامبر فرمودن هر انسانی که متولد میشه بر اون فطرت پاک و توحیدی متولد میشه تا اینکه حالا در طول زندگیش گاهی آلوده میشه. ما در طول سال بر اثر گناهان یواش یواش از فطرت فاصله میگیریم. در ماه مبارک رمضان یک ماه تمرین بندگی، روزه گرفتن، عبادت کردن، درهای رحمتن باز، همه شرایط جمع میشه در آخر ماه مبارک رمضان و کسانی که به کسانی که این ماه رو درک کردن میگن عمل از سرگیر که گذشته دیگه پاک پاک شد، شدی مثل روزی که از مادر متولد شدی، برگشتی به اون فطرت پاک پاک.
به خاطر همین میگن فطر.
بله، عید فطر. همه عید ها اینجوریست، عید قربان هم اینجوریست. حاجی وقتی که اعمال حج انجام میده یک دور سیر و سلوک اون سفرهای حالا چهارگانه یا کمتر یا بیشتر رو طی میکنه، وقتی که اعمالش در روز عید تمام میشه باز بهش میگن که مثل روزی شده که از مادر متولد شدی، عمل از سر گیر که گذشته پاک شده، یعنی برگشتی به همون فطرت پاک الهی و توحیدید، اون وقت عید میگیره، یعنی برگشت به اون فطرت اصلیش. به هر حال این عید بسیار بزرگی است. از کنم که اللهم انی اسالک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله وسلم ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا. پیامبر از فطرتش فاصله نمیگیره. پیامبر که پیامبر است و اهل بیت علیهم السلام که معصومند بر فطرتشون در طول سال هستن، بنابراین لازم نیست برگردن به اون فطرت، ولی امروز براشون شرف است، ذخر است، کرامت است، مزید است. یعنی امروز خداوند عنایات ویژه‌ای به پیامبر و اهل بیت هم داره. اساس عید هم دوستان خود ولایته، یعنی بازگشت به ولایت میشه عید حقیقی. ولذا ما امروز که روز عید فطر بود ندبه میکنیم که چرا امام زمان در بین ما نیست.
میدونی که از اعمال بود دعای
ندبه هست. این ندبه کردن ها معناش اینه که اون صاحب عید کجاست؟ این عین عینه ها که در دعای ندبه هست میگیم کجاست اون کسی که باید امروز امام ما باشه و ما هم باید معموم او باشیم و باید او جلو باشه، ما هم پشت سر و عید نماز عید رو به امامت او برگزار بکنیم. پس عید در واقع محورش ولایت هست و امام علیه السلام، و هر کس که به این ولایت نزدیک تر باشه عیدش بزرگتر میشه. به همین دلیل هم اینجوری نیست که عید یک جنبه فردی داشته باشه. در نهج البلاغه داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن کل یوم لا یصلی فیه فهو عید، هر روز که در اون روز عصیان خدا واقع نشه اون روز عیده. نمیفرماد کل یوم لا یعصی العبد بعد دو گناه نکند فهو له عید، فرمود که کل یوم لا یصلی خدا عصیان نشه. خب وقتی که در جهان به جای امام زمان علیه السلام، به جای اینکه امام زمان بخواد اداره عالم رو، ولایت عالم رو به دست بگیره، شیاطین به دست گرفتن، آمریکا و صهیونیست و نمیدونم صهیونیسم و این آلهای آل سعود و آل کی آل کی اینا قدرت رو به دست گرفتن، دیگه این نمیشه اون ایدی که اید حقیقی باشه. اید حقیقی زمانی است که محور امام باشه، ولایت امام حاکم باشه. ولذا اگر در جهان این همه جرم و جنایت و کشتار و نمیدونم کشتن انسان‌های مظلوم وجود داره که وجود داره، یمن و جاهای دیگه، این اون ایده حقیقی که اسلام میخواد نیست. به هر حال چند نکته رو عرض کردم، معنای اید رو گفتم، این که ما باید برگردیم به اون فطرت پاک الهیمون، این میشه معنای حقیقی اید. و این که اید یک امر همگانیه، گرچه انسان فردن هم میتونه اید داشته باشه، هر روزی که انسان نافرمانی خدا رو نکنه برای خودش ایده، اما برای کل اید نیست. بل این اساس میشه هر روزمون نوروز باشد. حضرت علی علیه السلام همون اجعلو کل یومنا نیروز، برای حضرت فالوده بردن، بعد حضرت فرمود مناسبتش چیه؟ فالوده ایرانی شیرین، گفتن الیوم نیروز، گفتن امروز نوروزه، نوروزی که ما همون اجعلو کل یومنا نیروز، اگر معنای نوروز کام شیرین کردن باشه هر روز ما نوروز باشد، این میشه. اما اون میشه عید فردی. پس ما میتونیم تنها عید داشته باشیم. در اون صورت انسان اگر بفهمه کجاست، ولو شخصا به سمت ولایت حرکت کنه، به سمت امام زمان علیه السلام حرکت کنه، اون وقت میتونه در هر نفس دو تا عید داشته باشه. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و هر نعمتی شکری واجب. اگر انسان فهمید که هر نفسی که میکشه دو تا نعمت هست و شکرشو به جا آورد، میشه عید. عارفان در دمی دو عید کنند. انسان به معرفت رسید در هر نفس دو بار عید داره، از اون طرف عنکبوتان مگس قدید کنند. انشاءالله که همه دوستان اید داشته باشند و انشاءالله که این حال خوشی که در ماه مبارک رمضان به دست آوردید این حال خوش رو انشاءالله حفظ کنید تا سال آینده که باز دوباره این ضیافت برقرار است، این مهمانی ویژه انشاءالله دوباره منعقد خواهد شد.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. ما از خدا میخواییم که به هممون، به شما، به ما، به همه توفیق بده، نفس بده، حیات بده، عمر بده، بازم باشیم، زنده باشیم، درک بکنیم ماه رمضان رو و این ماه قشنگ و زیبا و پرمعنویت خدا رو. همون ابتدای برنامه‌مون آقای یگانه عزیز و نازنین راه‌های ارتباطی رو برای شما زیرنویس کردن، پیام کوتاهمون و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید با ما ارتباط داشته باشید و سوالات خودتون رو مطرح کنید و ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم. سرکار خانم صدر از آلمان برام پیام فرستادن، دو تا سوال مطرح کردن جناب استاد محمدی. سوال اولشون در مورد جعفر عموی امام زمان علیه السلام، گفتن که ایشون چطور فردی است، آیا ایشون رو باید کذاب بخوانیم یا تواب؟
عرض کنم که اصلشون مشهور به جعفر کذابه. جعفر همینه که خب ما امام جعفر صادق رو داریم و اون جعفر که جعفر صادق بود، این جعفر هم خب فرزند امام بود، این جعفر کذاب هم فرزند امام هادی بود و به دروغ ادعای امامت کرد و منحرف بود، راه انحرافی داشت.
کذاب بودنش به خاطر همون ادعای امامت
بود. بله. و البته منحرف هم بود. در عرض کنم که توقیع بعدها از امام زمان علیه السلام داریم که در اون توقیع داره که اما ماجرای عموی ما جعفر مثل ماجرای برادران حضرت یوسف بود. چه زمانی برادر رو با اون شکل باش برخورد کردن و خب بعدش دیگه از این توقیع برمیاد که دیگه بعد از اون باید ایشون طاهر شده باشه و دیگه بعد از اون نباید بهش بعد گفت، بعد از اون توقیع و اون نامه امام زمان علیه السلام.
درست. پس الان مثلا ما بخوایم خطاب بکنیم کدوم گزینه رو مثلا نگیم کذاب؟
اشکال نداره، تاریخ دیگه ایشون معصوم که نیست. اگه گفتیم جعفر کذاب مراد اون زمانی که کذاب بوده، اگه گفتیم جعفر تواب مراد اینه که اون بعد از توقیع امام زمان علیه السلام.
اون توقیع مستنده؟
بله دیگه، از جز همون نامه های امام زمان علیه السلام هست، با همون سنده، با همون سنده های توقیعات.
خب خیلی عالی. عرض شود به حضور مبارکتون 937 چهار شماره پایانیشون 4757 جناب استاد پرسیدن که من نیت کردم 40 روز سوره مبارکه فتح بخوانم، گاهی یادم میره مثلا امروز یا روز بعد میخونم، مثلا اون روز که باید بخونم نمیخونم، روز بعد میخونم، آیا چله من قابل قبول نخواهد بود و حتما باید پشت سر هم باشد؟
اولا اینکه این چله روشون از کجا و چه اساس این چله گرفتش، با چه دلیل سند این که شما 40 روز سوره فتح بخوانید چیه؟ حالا با فرض اینکه سند معتبری باشه که ما جایی ندیدیم، عمدن نباید اون چی که قرار گذاشته رو عمدن نباید ترک بکنه، سفرس کنید که بی توجه کنه بعد فرداش یادش بیاد که عجب من دیروز سوره رو نخوندم، بلکه باید به موقع بخونه و هر روز باید بخونه. مطلب سوم این که اگر واقعا نذر شرعی کرده باشه، یعنی واقعا لله علیه رو گفته باشه یا برای خدا بر من است که 40 روز سوره فتح را بخوانم اگه مثلا فلان حاجتم داده بشه، خب طبعا اگر بخواد عمدن یا به خاطر تقصیر نخونه این خطا کرده و کفاره هم به گردنش میاد، کفارش هم مثل کفاره همون جمع روزه عمدی هست، یعنی 60 فریضه کردن یا 60 روز روزه گرفتن. نکته بعد این که اگر عمدن این کارو نکرده باشه، سهواً فراموش شده باشه، فردا که یادش اومد باید دوبار بخونی، باید قضای روز قبل هم انجام بده تا اون 40 روزش تمام بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. ان شاء الله که این عزیزم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده بودن. جناب آقای حیدریان از اصفهان برام پیام فرستادن که ازشون تشکر می‌کنیم. خیلی هم نسبت به برنامه لطف داشتن. سپاس فراوان از شما عزیز. گفتن که استاد از کجا بفهمیم که آنچه که در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم، نمازها، روزه ها، عبادات مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته یا خیر؟ آیا راهی برای تشخیص موضوع وجود داره؟
بله، این مطلب رو نسبت به بقیه عبادات هم داریم، مثلا نسبت به حج داریم، نسبت به عبادات دیگر هم داریم. راهش اینه، نشانش اینه که ببینیم که آیا در ما تغییری حاصل شده یا نشده. این ماه مبارک رمضان در ما تغییر ایجاد کرده. مثلا فرض کنیم که قبل از مبارک رمضان ما نسبت به نماز جماعت عنایتی نداشتیم، گاهی میرفتیم گاهی نمیرفتیم، اصلا نمیرفتیم. الان علاقمند شدیم به نماز جماعت، حتما تو نماز جماعت شرکت کنیم. یا نسبت به مسجد علاقمند شدیم، قبلا مسجد نمیرفتیم، الان حال ما عوض شده، علاقمون نسبت به مسجد زیادتر شده. قبلا نسبت به قرآن مثلا خیلی عنایت نداشتیم، شاید هفته یه بارم قرآن رو باز نمی‌کردیم بخونیم. الان احساس می‌کنیم که نسبت به قرآن نظرمون عوض شده، یه علاقه، یک علقه بین ما و قرآن ایجاد شده. این اگه باشه نشانه قبولی اون اعمالی است که در ماه مبارک رمضان انجام داده. اگر تغییر حالی در خودمون مشاهده کردیم، در همه امور اینجوری است، اختصاص ماه مبارک رمضان هم نداره. اگر مخصوصا در این ماه، چون روزی که فقط امسال که از خوردن آشام میدن نبود و چشم انسان روزه می بود، زبان انسان روزه می بود و باید اعضا جوارح انسان همش روزه می شد، اگر اینها باعث شده که حال ما عوض شده ولو جزئی، به هر میزان که ما تغییر کرده باشیم به همون میزان معلوم میشه این عمل ما مؤثر بوده و خود ما را قبول خدا و متعال هم بوده. این نشانش رو چقدر باید داریم، نشانش همینی که عرض کردم.
مثلا اگر کسی این حس رو داره که من هیچ تغییری نکردم، نمازاشم خونده، روزهاشم گرفته، ولی حس میکنه هیچ تغییری در من حاصل نشده، این یعنی اونا فایده نداشته؟
امکان نداره. این امکان نداره که واقعا انسان یک ماه مبارک رمضان روزه درست گرفته باشه، نماز درست خونده باشه و تو این ضیافت شرکت کرده باشه و هیچ خوراک معنوی گیرش نیامده باشه. مثل این منحبه یه نفر دعوتش کردن رفته، انواع برخورداری هم بوده، از همه اونها مصرف کرده اما هیچ گیرش نیامده. امکان نداره. پس اگر واقعا کسی روزه حقیقی گرفته باشه، نماز خونده باشه، مسجد رفته باشه، خواهی نخواهی حاصل خواهد شد، ولی خودش ممکنه حس نکنه، براش محسوس نباشه. اما اگر اون زوایای پنهان نفسش رو جستجو بکنیم، قلبش رو آنالیز بکنیم، میبینیم که علقه نماز و علقه روزه و ارتباط با خدا در وجودش ایجاد شده.
استاد میتونیم بگیم اینم میتونه یکی از وسوسه‌های شیطان باشه؟
امکانش هست.
مثلا بگه آقا فایده ای نداشته ماه رمضان نماز و روزه ها؟
امکانش هست. بله، شیطان اینجا دخالت میکنه، خیلی راحت هم دخالت. اصلا شیطان بعد از ماه مبارک رمضان، خوب دوستان بدونن، بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از کارهای خوب، چون انسان یک از کنم که کالای گرانسنگی رو همراه خودش داره، دوز معمولا دوباره چی راه میفته؟
چیزای قیمتی دیگه.
زیان که کسانی چیزای قیمتی دارن دیگه، هر قیمتی میخواد ازش سرقت ببره. ما در یعنی شما در ماه مبارک رمضان گرانسنگ ترین و گران قیمت ترین کالاها رو به دست آوردید. خدا میدونه چقدر ارزش داره. یه آیه قرآن خوندید، سوای ختم قرآن به شما دادن، یک نفس کشیدن شما تسبیح بوده، نمیدونم خوابتون عبادت بود، اینا انقدر سرمایه شما گران سنگ و نفیسه که خدا میدونه چقدر زیاده. به همین دلیل شیطان هم سنگ تموم میذاره، دنبال انسان راه میفته که به هر قیمتی شده این سرمایه رو از انسان بگیره. من یه شهری بود، یه جایی بود، دقت میکردم میدیدم که همیشه روزهای آخر ماه مبارک رمضان یه حادثه رخ میده، مثلا دعوایی میشه، یک تهمتی نسبت به شخصی، خلاصه طوری میشه که همه شروع میکنن غیبت کردن و شروع میکنن میشه نقل مجالس. گفتم ببینید الان که اینها سرمایه به دست آوردن، ببینید شیطان چقدر راحت داره همه سرمایه ها رو ازشون به سرقت میبره و میگیره. اینش باید خیلی دقت کنیم که شیطان دنبالمون راه نفته. یکی از مواردش همین شما فرمودید، واقعا شیطان وسوسه میکنه که چیزی که نمیاد اصلا فایده نداشت. که تو قرآن تو سوره مبارکه توبه داریم این مطلب رو،
درست
که منافقین میگن که این سوره نازل شد چه تغییری کرد؟ تغییری نکرد دیگه. شما از این سوره که نازل شد چیزی تغییر کرد؟ ایمانتون زیاد شد؟ عوض شدید؟ بعد خودم فرمان بله برای مؤمن عوض شد، ولی اینکه ممکن متوجه نشن، برای شما نه، برای شما وزری بر وزری اضافه شد، اما برای مؤمنین حتما اضافه شد.
حکایت همون آیه است که ونو نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا
خسار.
خب خیلی متشکر. باید نگاهمون نگاه پر امید باشه به قول استاد و خیالمون راحت باشه که حتما یه چیزای گیرن اومده، هرچند اگه شاید به ظاهر چیز متوجه نمیشه. خب اینم سوالین عزیزمون. 937 4 شماره پایانیشون 4622. حالا اگر عزیز ایشون اسمشون هم نوشتن، اگر از اون اسمشون رو هم برای ما بگن موقعی که سوالات رو میپرسن خیلی ممنون میشم. آقای امیری از کرج این پیام رو فرستادن، گفتن آیا قرآن به پیامبران قبل هم رسیده بود یا فقط حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ایشون نازل شده؟
نه، قرآن خاص پیغمبر اسلامه. اونا کتاب آسمانی داشتن، آدم، شیث، داوود،
عیسی،
موسی، ابراهیم، نوح، همه اینها کتاب آسمانی داشتن، تورات و انجیل و زبور و صحف و اینها کتاب های آسمانی اونها بوده، اما قرآن نبوده. قرآن خاص پیغمبر اسلامه. چند تا تفاوت بین قرآن و کتاب های آسمانی قبلی هست. یه تفاوت این که قرآن هم معناش از خداست هم لفظش،
درست،
یعنی هم ظاهرش هم معناش، الفاظ لفظ خود خداست. اما اون کتاب آسمانی قبلی نه، معنا از خدا بود ولی لفظ از خدا نبود، و به همین دلیل هم لفظ اون کتاب آسمانی معجزه نبود.
این لفظ توسط اون پیامبر،
لفظ از خود پیامبر و همون زبان خود پیامبر بود. الان هم مثلا تورات و انجیل موجود که خب تحریف شده،
بله،
اما از خودشون بپرسید که آیا این مثلا انجیل کلام خداست، میگن نه، نه تنها کلام خدا نیست، کلام عیسی هم نیست، کلام مثلا پطرسه، کلام یوحناست، مکاشفه یوحناست، مکاشفه یوحنا شده،
درست.
اما قرآن نه، قرآن هم لفظش از خداست هم معناش از خداست. دومی که من تو اشاره کردم، قرآن معجزه‌ایه ولی الان نمیتونن تحریفش کنن، نمیتونن از بینش ببرن، ولی اون کتاب ها معجزه نبود ولی خیلی راحت تحریف کردن. خود یهودی ها تورات تحریف کردن، خودشون دست بردن تو تورات اونو تحریفش کردن، اما قرآن تحریف پذیر نیست. و نکته آخر این که قرآن عرض کنم که دست نخورده باقی مونده مسلماً با دلایل فراوان، در حالی که اون کتاب ها همه مورد دست برد تحریف واقع شدند و تحریف شدن. الان مطالبی تو تورات انجیل هست که هیچ انسان عاقل اونها را قبول نمی‌کنه.
بسیار عالی. سوال بعدی که باز یکی دیگه از مخاطبین عزیزمون برای ما پیام فرستادن، تشکرم کردن از حضرت عالی، گفتن در مورد ظهور، دوران رجعت، امام زمان علیه السلام، ما اگر بخوایم کتاب اصلی رو مطالعه بکنیم، کتاب پایه‌ای رو مطالعه بکنیم، چه کتابی شما توصیه می‌فرمایید؟
عرض کنم که جلد 53 بهار تقریبا همه روایات درباره رجعت رو، چه قریب 200 روایت، البته 160 خورده است که بعضی از روایت مثلا گفته این روایت در فلان جا هم با این بیان اومده، که اینا جمع کنین حدود 200 روایت میشه. در جلد 53 بهار این 110 جلدی ها یک کتاب مرحوم شیخ خور عاملی تدوین کرده، الحیجه لایضاح، اسم کتابش رو فراموش کردم، درباره رجعت ایشون بیش از 600 روایت رو اونجا آورده و خودشون گفتن من بیش از 1200 روایت داشتم که از بین اون 1300 این 600 تا رو انتخاب کردم. اون کتاب مفصل ترین و همش هم روایت دیگه از خودشون چیز نیست. و کتاب دیگه هم در این باره هست، اما این دو تا کتاب که عرض کردم در واقع شما رو به منبع اصلی که روایات باشه ارجاع میده. البته کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هم این بحث درش مطرح شده، کتاب غیبت مرحوم نعمانی و غیبت طوسی هم این بحث درش اومده، ولی این سوش من عرض کردم همه رو جمع کردن، علامه مجلسی این قریب 200 روایت رو یک جا جمع کرده و مرحوم شیخ هم تو اون کتاب مستقلا درباره رجعت نوشته.
حالا مجموعه های فعلی هم، مؤسسات فعلی هم مثل کتابهایی رو منتشر کردن، مثلا مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم مثل کتابی رو نوشتن که از میتونن تهیه کنن. خب استاد گفتن که 922-38-20 منظور از هفت آسمان چیست که انسان را به تفکر در آن خداوند دعوت میکند با وجود اینکه انسان این هفت آسمان رو نمیبینه؟
بله، اون که نگفته در هفت آسمان تفکر، گفته نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، یا در آسمان ها و زمین باش کنم که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم یا سنوریهم آیاتون و فی الافاق و فی انفسهم، که در هفت آسمان تفکر کنید قرآن به ذهن من نمیاد. در آسمان ها و زمین فکر کنید، اندیشه کنید، داریم. یه نکته، نکته بمین که خب آسمان اولو که خب ما میبینیم و حس میکنیم و زیان نستم آقای دنیا به زینتون کواکب و این آیاتی هم داریم در سوره مبارکه، ملک هم باز همین معنا هست. این آسمان رو که میبینیم که مشهود ما هست، اون شش آسمان دیگری که اون هم طبقا طبقه طبقه واقع شده، اونها ما از اونها خیلی خبر نداریم، مگر از طریق روایات و در قرآن فقط همین طبق بودنشون اومده که طبقه طبقه هستن. مثلا بعد این که آسمان در قرآن فقط این آسمان های مادی نیست، که از کردن مجموع هفتاش مادی هست، یکیش همین آسمان اولی که ستاره ها و کهکشان های این آسمان اول تشکیل میدن. آسمان به معانی دیگه هم در قرآن اومده، مثلا وفی السماء رزقکم و ما توعدون،
از آسمان رزقش،
رزقشون از آسمان میاد، معنیش این نیست که مثلا رزق ما تو این کلات آسمانی هست،
یه چیز از آسمان میرزه پایین
مثلا. بله. یا مثلا و فرماید که ونزل ها من از سما امرهای قلیب بیم از اون در قرآن هست، که ما از آسمان امر خودمون رو نازل میکنیم و میشه این لایندنا خزائن و ما نازل حلا و قدر مرد. آسمان به معنای عوالم دیگر هم تو قرآن اومده، یه عالم همین عالم ماده هست که دنیا و این زمین و آسمان و هفت طبقه آسمان همه میشن عالم دنیا، میشن دنیا. عوالم دیگری هست، عوالم فرشتگان، عوالم ارواح، عوالم، خب اون عوالم هم در قرآن به عنوان آسمان ازش یاد شده شه. مثلا میگیم فرشته ها در آسمان هن، یعنی تو کرات مثلا تو کره مریخ هن، مثلا فرشته ها در آسمان ها هست. یا میگیم مثلا حضرت عیسی در آسمان چهارم، یعنی مثلا در آسمان چهارم مادی یا نه در آسمان چهارم که همون ملکوت باشه. به این معنا هم در قرآن اومده که اون وقت هفت آسمان میشه اون مراتب هستی، که حالا از پایین تر مرتبه شروع میشه تا آخرین مرتبه هستی.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. حالا این کهکشان راه شیری و نمیدونم این کرات و سیارات و اینا همه جز آسمان اول؟
اولا هم آسمان اول
که اصلا نتونستن از این خارج بشن دیگه. حالا با این همه پیش
هم تایه داریم که مطلب رو مثلا همون که گفتم وزین سماع دنیا به زینت روی کواخب، یا در سوره مبارکه ملک، من باید همه شو بخونم تا به این آیه برسم. که
پس استاد ما مثلا روایت چیز داریم، مثلا در یک عصری زمانی نمیدونم زمان ظهور امام زمان آدم میتونه به آسمان هایی؟
بله، اگه همون موقع هم اگر زمان ائمه علیهم السلام هم مردم ظرفیت این کارو داشتن، خب حضرت فرمود سلون، حضرت علی علیه السلام فرمود سلونی قبلا تفقدونی فانی به طرق السما اعرف منی به طرق الارض، من راه های آسمان ها رو بهتر میشناسم. خب اگه ازش سوال میشدن نشونشون میداد که چطور میشه نه به این کرات آسمان بلکه به همه مراتب هستی شما با آسمان ها چطور میتونید سیر داشته باشید. تازه میفهمم راه های آسمان ها رو بهتر میشناسم از راه های زمین. مثلا موقف که ببینن ماه سر و صورت من چند تاست، ظرفیت نبود.
خب خیلی عالی.
اون موقع ظرفیت پیدا میشه، هم انسان ها عقلشون رشد میکنه، هم امام اون چیزی که بعد در اختیار انسان ها قرار بده رو قرار میده.
خب یه عزیزی تبریک گفتن، عید سعید فطر رو، خیلی ممنونم. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. احمد آقا از تهران این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن که خواهش میکنم راهنمایی کنید که چه کنیم زندگیمان امام زمان گونه باشد و نسبت به محرمات بیخیال نگردیم، احتمالا مثلا که بیتوجه به گناه و معصیت و محرمات نباشیم.
هرچه معرفت ما نسبت به این امور بیشتر بشه به همون میزان، یعنی هرچه ما گناه رو بهتر بشناسیم، بیشتر قفش رو ببینیم، از گناه فاصله ما بیشتر میشه تا جایی که انسان به عصمت میرسه. رمز عصمت معصومین همینه که باطن و گناه رو میبینن، نسبت به گناه شناخت کامل دارن. ما هم نسبت به اون گناهانی که شناخت کامل داریم 100% معصومیم. یه گناهانی که قفش برامون آشکار شده، مثلا خوردن یک سم مهلک ما فکرش هم نمی کنیم. چرا؟ چون قفش برامون آشکار شده، ضررش برامون آشکار شده. اگر بدونیم مثلا دروغ خیلی از اون سم مهلک مهلک تره، فکر دروغ هم نمی کنیم. بدونیم غیبت از هر تنفری تنفر آورتره، فکر غیبت هم نمی کنیم. بنابراین راهش یک معرفت هست که انسان هرچی بیشتر شناختش نسبت به این امور بیشتر بشه، بیشتر از گناه دوری خواهد کرد. و دو، قصد کنم که برای اینکه حال به این معرفت برسیم، راهش مطالعه. در روایات ما، در کتاب ها، مثلا شما گناهان کبریش شهید دستقیب رو باید هر سال یه بار بخونید. یک کتاب هست گناهان کبیر رو شرح کرده. هرچی که ما بیشتر مطالعه بکنیم شناختمون نسبت به گناه و نسبت به اعمال ثواب، اینها مثلا کتاب ثواب الاعمال شیخ صدور رحمت الله علیه باید انسان مرتب بخونه و وقت ببینه که چقدر زیباست. مثلا بعد این که اگر ما به مسجد رفت آمد داشته باشیم، استمرار داشته باشه رفت آمد ما به مسجد، امام مجتبی علیه السلام فرمودن، این حدیث در تحف العقول هست، امام مجتبی فرمودن کسی که در مستمرن به مسجد رفت آمد کنه 8 خصلت گیرش خواهد آمد. یکی علم مستطرف هست، علم تازه و نو، آیات محکمه گیرش خواهد آمد. یکی از اونها حفظ از گناه هست، از گناه در امان خواهد بود، یا حیاءً یا از راه دیگه، به هر حال دیگه انسان گناه نخواهد کرد، استمرار به مسجد خودش جلو گناه رو میگیره. و در یک جمله اگر میخوایم که راه رو درست تشخیص بدیم و درست بریم، باید ما از اهل بیت علیهم السلام مطابقت کنیم و اونها رو بشناسیم. قرآن فرماید که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر بین هوا یک میخواهید محبوب خدا بشید، میخواهید خدا دوست داشته باشید، از پیامبر اطاعت کنید، به دستورات شرع عمل کنید، وقت شما محبوب خدا میشید و خدا هم گناهان شما را خواهد بخشید. یغفر لکم ذنوبکم، علاوه بر اینکه محبوب خدا میشید، گناهان شما را هم خدا خواهد بخشید. اطاعت از پیامبر و شرع مقدس راهشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که خدا این لطف رو به همه ما بکنه. هر آنچه که انجام میدیم مورد رضایت آقا و مولا و نور چشممون امام زمانمون ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشه و یه وقتی دل ایشون رو نشکنیم و نیازاریم، مخصوصا که در ماه مبارک رمضان کلی کار خیر و حسنه و ثواب جمع کردیم و الحمدلله تونستیم انشالله رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو فراهم کرده باشیم. این برنامه پرسمان اعتقادی است که از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضور شما میشه. تا لحظات دیگه برمیگردیم.
داده چشمان تو بر کشتن من در بهم اسم برخواست چو بنشست دو بد Thank you.
جانم به نام امیرالمؤمنین و عشق و ارادت و محبتی که تو دلای ما هست. اصلا انگار حال هوای ما بعد از ماه رمضان و عید فطر با نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام چون گره خورده خیلی تغییر میکنه، حال هوامون عجیب میشه، چون ما خب اعمالی که انجام دادیم، نماز و روزه، اینها همه اینها وقتی ارزش و قیمت و بهاش چند برابر میشه و قیمت پیدا میکنه که ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام کنارش باشه. اگر ولایت نباشه و حالا هی نماز بخونیم و روزه بگیریم و کارهای دیگه، ثمر و نتیجه ای نداره. اتفاقا این توی مسئله در روایت هم اشاره شده که ولایت امیر المؤمنین اگر نباشه دستمون خالی و این اعمالمون به جایی نمیرسه. استاد درسته این نکته؟
بله. داریم که از امام سوال کردن که ایوه نه افضل میشه نماز و روزه و زکات و حج کدومش و ولایت کدوم افضل است؟ همون الولایه، لانها مفتاح خون، چون ولایت کلید نماز، کلید حج. بدون نام ولایت به در بسته زدن هست، نماز بدون ولایت به در بسته زدن هست. فرمود والوالی هو الدلیل الیه، ولی و امامی که راهنمای ما به سوی نماز میشه، نماز حقیقی او ما نشون میده، حج حقیقی رو اومانشون میده و اون حجش ارزش داره. بعد
خب الهی شکر الحمدلله. پس بازم باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. خب خیلی متشکرم که همچنان برنامه پرسمان اعتقادی رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میفرمایید. دوستانم که راه ارتباطی رو براتون مرتب زیرنویس میکنم. سرکار خانم علی مردانی از پاکدشت استاد سوال پرسیدن، گفتن من هر کاری که انجام میدم که میدونم ثواب درش هست، میگم خدایا ثوابش برسه به روح پدرم، آیا این درسته؟
اشکال نداره، لطفی دارن نسبت به پدرشون و خدا خیرشون بده که انقدر فرزند صالحی هستند و خوش به حال اون پدری که چنین دختری تربیت کرده. بله بسیار عالی است.
بعد میرسه همه ثواب.
بله تمام میرسه. فورا تبریک میگم.
خصوصا این که مثلا بعضی میگن ما الان ثواب نمازمون رو مثلا کار مستحبی رو، کارهای خیر رو، اینها رو هدیه بکنیم، از خودمون چیزی کم نمیشه، خدا یه جوری تقسیم میکنه که ما هم بی‌نصیب نباشیم؟
نه، خود ثواب اهدا که انسان انقدر بخشنده هست هدیه میکنه، گاهی اون ثواب اهدا از ثواب عمل بیشتره.
آها.
شما وقتی که هدیه میکنید دو کار انجام دادیم، یک نماز خوندن، دو هدیه کردن نماز به افراد. این دو کار، گاه این کار دوم که با نیت انسان انجام میده ارزشش از کار اول بیشتره. ثواب این اهدا کردن گاهی بیشتر از اون اصل عمل، و این ثواب اهدا برای خودش میمونه دیگه. هیچین شخصی که انقدر بخشنده.
خب چقدر خوبه که به یاد پدر مادرمون باشیم، مخصوصا اونایی که از دنیا رفتن دستشون خالیه. البته میشه ثواب کارهای ثواب خیرمون رو حتی به پدر مادری که زنده هم هستن استاد میشه دیگه، ثوابش رو هدیه کرد. ولی خب این که بر اساس پدر مادری که از دنیا رفتن دستشون خالی، به یادشون باشیم، کار خیلی انجام میدیم، نگیم که یه وقت مثلا از ثوابش کم میشه، چیزی اون نمیرسه. خدا اینقدر مهربان و بزرگواره که چند برابر خلاصه عنایت میکنه، یادشون باشی. یکی از بیننده هامون شماره شون رو بخونم، 917 4 شماره پایانی 5379. خیلی تشکر کردن از حضرت عالی و برنامه، گفتن که سوال من این هست که چرا سعد ابن معاذ که صحابی پیامبر بود و حالا داستانش هم ایشون اشاره کردن که در تشییع جنازه‌اش پیامبر شرکت کردند و اون موضوع فشار قبر رو مطرح کردن. خب گفتن که مگه از طرفی ما روایت نداریم که کسی که نماز شب میخونه و یه سری کارهای خیر و کارهای خوب انجام میده فشار قبر ازش برداشته میشه؟ خب این صحابی پیامبر با اون همه کار خیر، با اون همه کار شایسته‌ای که انجام داده و برخی از روایت هم اومده که بعضی از اعمال فشار قبر رو برمی‌داره، چرا فشار قبر ازش برداشته نشد؟
بله، بعضی از اعمال فشار قبر رو برمی‌داره و بعضی از اعمال فشار قبر رو میاره. وقتی علت باشه معلول هم به دنبالش خواهد بود دیگه. مثلا مثل اینمونه که بگیم که اگر نه اینکه این قرص باعث میشه انسان سرما نخوره، بله، اما حالا کسی خصوصا در معرض سرماخوردگی قرار داد، اون باعث سرماخوردگی میشه. اون قرص جلو سرماخوردگی میگیره جای خودش. اون در معرض سرماخوردگی قرار گرفتن هم چیه؟ اونم علتیه که انسان سرما میخوره. سعد ابن معاذ کارهای خوب زیاد داشت، بر اضافه فرشتگان شرکت کردن، جبرئیل شرکت کرد با 70,000 فرشته، پیامبر با اون شکل خاص احترام کرد نسبت به سعد به خاطر خوبی هاش، مثلا به خاطر قل هو الله زیاد خوندنش.
زیاد قل هو الله میخوند.
آره، بر فرمود این احترام فرشته ها به سعد به خاطر اینکه قل هو الله رو خیلی دوست داشت، سواره پیاده در هر حال قل هو الله زیاد میخوند. اما از اون طرف سعد تو خونه بد اخلاق بود. این علته، علت معلول داره، این فشار قبر مختصر البته، اینکه طولانی. و آخه اون موقعی که مادر سعد گفت هنی الک الجنه، اینم درست نبود. مادر سعد هم نبود برای خدا تکلیف تعیین میکرد. این فرمایش پیامبر اینه که مهلا یا ام سعد، آروم باش، لا تحتمی علی الله، برای خدا تعیین تکلیف نکن، با حتمیت و جزمیت نگو هنی الک الجنه. چه خبر داری که بهش؟ این جنبه تعلیمی و تربیتیش خیلی مهمه که امروز ما میتونیم جلسه خط شرکت میکنیم، طرف بوی از دین نبرده، بوی از قرآن نبرده، میبینی که اون گوینده شروع کرده فلانیه، ارز کنم که
جنت مکان الین آرامگاه،
جنت مکان خلداشیان، همینطور ردیف میکنه. تو از کجا میدونی که جنت مکانش، کجا میدونی خلداشیانی، چه چیزش خلداشیان شد، چطور جنت مکان شد؟ یه فرهنگ بدیست. پیامبر باید انسان باید بین خوف و رجا باشن، قطعا بهشتی هست. کجا میدونی قطعا بهشتی هست؟ برای اینکه پیامبر تعلیم بده به اون افراد که اونجا بودن، این واکنش نشون داد، گفت چرا برای خود تعیین تکلیف میکنی؟ الان سعد در حال فشار قبری، فشار مختصری که نتیجه اون بد اخلاقیش در خونه بود. وقتی از پیامبر سوال کردن چرا، فرمود خب وقتی که با تاکید میکنم علت باشه معلول حتما هست، هر چی خوب باشه خوبیش جای خودش، اما اگر سوء خلق باشه این سوء خلق باید پاک بشه که وقتی بر خدا وارد میشه دیگه کمبودی نداشته باشه. این فشار قبر اون عیب رو پاک میکنه. این فشار قبر سعد باعث میشه که چی بشه؟ اون نقص از مکارم اخلاق، اون رذیلهی که در وجودش به هر حال بوده اون پاک میشه. بعد از اون دیگه پاک پاک بر خدا وارد میشه و در بهشت خلق و بهشت برزخ اونجا زندگی خواهد کرد، در جوار اولیاء خدا، و بعد هم در قیامت هم وارد بهشت خواهد شد. دو نکته را عرض کردم در این باره. یک، برخورد مادر سعد درست نبود، نباید اونجای قطعی صحبت میشد و باید حداقل میگفت اگر خدا بخواد انشاءالله چیزی از این قبیل. به پیامبر خدا میفرماد تو اینجوری نگو که نفعال اون قدا، و انشاءالله اگر خدا بخواد من انجام میدم. خود پیامبر قرآن میگه که نگو فردا، چون میدونی که فردا میشه شاید نشه، و اگر خدا بخواد. اون باید میگفت انشاءالله تو بهشت باشی و انشاءالله برات مبارک باشه، مثلا گوارا باشه. اگه اینجوری میشد پیامبر واکنششون نمیداد. این یک. و دو، به هر حال اون جنبه تعلیمی که پیامبر میخواست بگه مردم هر کس تو خونه بد اخلاق باشه فشار قبر داره. سعد با همه عظمتش، با همه جایگاهی که داره، به خاطر اون سوء خلقش در خونه یه فشار قبر مختصری الان داشت.
خب یه نکته من این وسط دریافت کردم از صحبت‌های استاد که این مقام و منزلتی که برای سعد نقل کردن که حالا فرشتگان آمدن پیامبر با اون شرایط خلاصه در تشییع شرکت کردن، مداومت به سوره قل هو الله یکی از کارهای شایسته ایشون بوده که خب میتونه برای ما هم درس باشه. باور کنید بعضی وقتا خیلی از کارها هست هیچ هزینه ای نداره، هیچ معونه ای نداره، داریم راه میریم، داریم میشینیم، تو ماشین هستیم، سر کار هستیم، خانم همین الان تو آشپزخونه مشغول کار هست، تو آشپزخونه زبان مشغول باشه به ذکر قل هو الله، استغفرالله، ذکرهای دیگه، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و خیلی از ذکرهای دیگه که خیلی ساده و راحت میتونیم کیلو کیلو کامیون کامیون خلاصه برای خودمون ثواب و حسنه جمع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل فرج. 918 4 شماره پایانی 1627. استاد پرسیدن که بازشون هم تبریک گفتن عید فطر رو، گفتن آیا مردگان میتوانند بازماندگانشان را ببینند و آیا امکان دیدن برای همیشه و برای همه مردگان وجود داره یا خیر؟
نه، برای همه چی وجود نداره. بر حسب مقامی که داشته باشند امکان اطلاع و اشراف وجود داره. از ما سوال کردن که ممکنه که کسی از دنیا رفته از حال خانوادش بازماندگانش خبر داشته باشه؟ ما فرمود بله. سوال کردن که چه مدت یک بار؟ فرمود فرق کنه، بعضی روز یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار. هرچی مقام بالاتر میره این امکان اشراف و تطلب بیشتر میشه، هرچی مقام پایین‌تر میاد کمتر میشه، تا جایی که اصلا کلا
هیچ اعتباری
جایگاهی نیست که بخواد، در جایگاهی قرار نداره که بخواد، مگر از باب عذاب. مثلا کافر رو میارن خانوادشو ببینه که اگر اونا مثلا گرفتار هست و مصیبتی دارن اونا راحت بشه اونجا، مثلا بچهش معتاد شده بهش نشون میدن تا اونجا عذاب بکشه به خاطر اعتیاد بچهش، یا پولی که براشون گذاشته با اون پول گناه میکنن و همچون حقیقت گناه رو میبینه از دو جهت عذاب میکشه، همین که او باعث این گناه شده و همین که اینا دارن گناه میکنن و بدبخت میشن چون میفهمه که اینا دارن چیکار میکنن. به هر حال این دیگه بر حسب این که حالا شخصیتش چقدر باشه و جایگاهش چقدر باشه امکانش هست، چنان که کسان هم که از دنیا میرن فورا میان محاصرشون میکنن، اطرافشون میگیرن، اهل برزخ ازشون سوال میکنن حال فلانی چطوره، حال فلانی، اونم گزارش میدن که فلانی حالش خوب بود، فلانی مثلا چنین بود. اونایی که از دنیا میرن مرتب اطلاعاتی که در دنیا داشتن رو اونجا به گوشه به اطلاع اون کسانی که در برزخن میرسن، از این دو راه در واقع اطلاعات میگیرن.
علی آقا از آبادان گفتن ما شیعیان معتقدیم به تقیه و آن را جزء دین میدانیم، آیا در زمان حاضر و همچنان در عصر ظهور امام زمان علیه السلام هم تقیه وجود دارد؟
ما ببینیم تقیه معناش چیه. بعضی افراد کردن تقیه مثلا معناش اینه که انسان دروغ بگه، یعنی که معناش اینه انسان نفاق داشته باشه. نه، تقیه در واقع یک تاکتیکی است که انسان دین خودش رو حفظ بکنه و وحدت رو بین جامعه اسلامی حفظ بکنه و اون چیزی که لازم نیست افشا بشه افشا نشه. معنی تقیه اینه. خودش هم انواعی داره، همیشه تقیه تقیه خوفی که نیست. الان در زمان ما اون محوریت اصلی تقیه تقیه مداراتی است. خب ما اگه بخواییم هر چی اعتقاداتمون هست مثلا به بزرگان اهل سنت بخواییم تو رسانه ها بگیم، خب به اونا بعدشون ناراحت میشن، قصه میخورن، تقیه خضا میکنه که حتی ما بعضی از این دیدگاه های هم که نسبت به اونها داریم نگیم، لزومی نداره بگیم. یا جایی که مسلمان همه با هم جمع شدن، حالا مثلا فرض کنید که ما برخی از اون واجباتی خیلی مهم نیست، مثلا سجده، ما سجده رو بر زمین فقط جایز میدونیم، حالا تو این جمعی که اینجا هستیم اگه بخوایم این کار رو بکنیم، مثلا مهر بذاریم، ممکنه که یک تفرقه ایجاد بکنه، باعث مثلا دلخوری بعضی از مسلمان ها بشه، خب اونجا میمونم مهر نمیذاریم و این گونه امور هست. پس تقیه فقط تقیه خوفی نیست. بر همین اساس بله، الان هم اتفاقا الان تقیه باید بیشتر مراعات بشه، حتما باید مقدسات سایر فرق اسلامی رو ما باید مراعات بکنیم، حتی غیر مسلمان ها رو. قرآن میفرماید لا تسبوا الذین کفروا، شما کفار رو هم
سب نکنید،
سب نکنید که مثلا خداهاشون رو بد نگید که وقت اونا ممکنه خدای شما رو بد بگن. به هر حال الان تقیه وجود داره و تقیه الان تقیه مداراتی است، ما مدارا کنیم با بقیه مسلمان ها و مدارا کنیم با بقیه اهل دین و به مقدساتشون احترام بذاریم، ولی اینکه ما ممکنه قبول نداشته باشیم ممکنه اون چونه اصلا در مورد بعضی از افراد میگن رو ما قبول نداشته باشیم، اما این معنیش نیست که حالا بخوایم تو این رسانه ها هر چی باورمون هست و همه رو منتقل بکنیم. این که از باب یه وقت بحث بشه، یه وقت سوال بشه، یه وقت مثلا
بس علمیه،
علمی باشه در حوزه علم خوبه در بین علما، اما اینکه بخواد تو رسانه ها بیاد و بخواد تو جامعه بیاد، این اسمش تقیه، منتاسم تقیه مداراتی است. بله تقیه خوفی هم داریم، یه وقت کسی نمونش مثلا اون از کنم که عمار یاسر که در قرآن هم اومده، خب اگر دینش رو افشا میکرد، اگر اونش اونا میخواستن کفار میخواستن نمیگفت میکشتنش، اینا که پدر و مادر زیرش کنجه شهید شدن دیگه. ایشون دینش رو پنهان کرد و خودم تایید کرد، این از خوف جانش اون حقیقت دین خودش رو پنهان کرد، قلبش کاملا باور داشت، به زبان یه چیزی گفت که اونو خواستم، در نتیجه جان خودش رو حفظ کرد. این نوع تقیه که تقیه خوفی باشه الان کمه، در زمان ما الان کمه، اما خوف تقیه مداراتی الان خیلی زیاد هست، مخصوصا تو رسانه ها. حتما باید مراعات حال بقیه مسلمان ها رو داشته باشیم، این خودش تقیه هست. حالا بعضی ها بیادبی میکنن به دروغ، حالا کاش مثلا راست باشه، بر علیه شیعه دروغ رو میگن و میگن این باور شماست، در حالی که ما باورمون این نیست. نه تنها مراعات مقدسات ما رو نمی کنن، بلکه دروغ های فراوان میگن. این در مکتب اهل بیت نیست، ما در مکتب اهل بیت اولا دروغ حق نداریم بگیم، ولو نسبت به دشمن، ولو نسبت به کسی که 100% مقابل ما هست، این یک. و دو، اونجای هم که برای بقیه فرق اسلامی قداستی برای افراد قائلن، ما باید مراعاتشون بکنیم و محترم بشمونیم مقدساتشون رو.
حالا استاد یه نکته، چون من گاهی دیدم که برخی از مسئله این شکلی مطرح میشه، این که مثلا میگن مگه ما تولا و تبرا، حالا تولی و تبری مگه نداریم، خب این تکلیفش چی میشه؟
تولی و تبری معنیش اینه که انسان دوستان اهل بیت دوست داشته باشه، دشمنان اهل بیت دشمن داشته باشه. اولا اینکه هیچ مسلمانی نیست که دشمن اهل بیت باشه، نواسب دشمن اهل بیتن که اونها رو ما مسلمان نمیدونیم. پس در بین هیچ فرقی از فرق مسلمان نیستن که ما دشمن اهل بیتیم، ما میگیم حالا چون شما دشمن اهل بیتید ما هم با شما دشمن هستیم. میشه که کسی امیرالمومنین رو بشناسه دشمنش باشه، انسان باشه ولو کافر، ولو مارکسیست، ولو هر کس، مسیحی، یهودی، هر کس، میشه که امام مجتبی رو بشناسه و بخواد دشمنش باشه؟ امکان نداره، واقعا امکان نداره. یا باید انسان نباشه یا باید نشناخته باشه. پس ما در بین فرق اسلامی نداریم کسی که بخواد دشمن اهل بیت باشه، این یک. و دو، معنای تولی این نیست که شما آنچه که در قلب دارید، آنچه باور دارید، همه حتما باید همه جا اظهار کنید، جار بزنید که ما دوست اهل بیت دوست داریم، دشمنش هم دشمن می‌داریم. خب این است سر هر گذری مثلا جار بزنیم، کی گفته؟ تولی باور دیگه.
بله.
کی گفته حتما باید مثلا باورهاشو همه جا بگه،
زبان بیاره و اعلام.
تقیه یعنی پنهان کردن بخشی از باورهاش که ممکنه به دیگران لطمه بزنه، ممکنه دیگران ناراحت بکنه، پنهان داشتن اون بخشی از باورهاش به دیگران لطمه میزنه. چه لزومی داره ما هرچی باور داریم رو بگیم؟ جز راست نشاید گفت، اما هر راست نباید گفت. جز راست نباید انسان بگه، اما هر راستی هم که نباید بگیم. که اون بخشی از عقاید ما که اگر اظهار بشه، اگر گفته بشه، باعث دلخوری بقیه مسلمان ها میشه، اونا رو ما حفظ میکنیم. این میشه تقیه. این هیچ منافاتی با توجه تبری نداره.
حالا وقتی اون تمام شده، ولی یه بخش دیگه سوال ایشون داشت که در عصر ظهور امام زمان باز تقیه معنا داره یا نه دیگه؟
بله تقیه مدارسی اونجا هم هست، چون به هر حال هفت در اون زمان هم ما داریم که حتی اهل کتابی هستن که به دستورات اسلام اجرا میکنن، یه جزی میپردازند و وقتی اونها باشن نسبت به اونها باید مدارسشون بکنیم دیگه. تقیه معنی تقیه مداراتی، بله تقیه خوفی نه. در اون زمان دیگه خوفی وجود نخواهد داشت، نص قرآن هست که از خونم که اونای 55 سوره مبارکه نور، بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بنابراین اونجا امنیت کامل برقرار خواهد شد، خوفی برای هیچ کس وجود نخواهد داشت که بخواد تقیه خوفی داشته باشه. اما تقیه مداراتی بله، هست و مهم هست.
خب خیلی ممنونم جناب استاد محمدی عزیز، خیلی لطف فرمودید، استفاده کردیم. در شام عید سعید فطر برنامه پرسمان اعتقادی خدمتون بودیم و برخی از سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید به دست ما رسید و در این فرصت تونستیم جواب بدیم. بازم بهتون تبریک عرض میکنم، انشالله که دلهاتون خوش باشه، نماز و زوات، طاعات و عبادات قبول بشه و هر آنچه که توشه عملتون و معنویتتون رو پر کردید گوارای وجودتون باشه، حفظش کنیم، حواسمون باشه، مواظبت بکنیم تا انشالله بتونیم در طول روزها و شبهای آینده تا سال بعد و ماه رمضان بعدی اینها نگه بداریم، همراهمون باشه و کمکمون بکنه. تشکر و سپاس از لطف و عنایت و مرحمت شما و انشالله عمری باشه در برنامه بعدی باز هم خدمت شما برسیم و بهتون سلام بگیم. باید از محضرتون مرخص بشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.